علی علیه السلام گزیده قرآن را نازل فرموده است.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
استاد جواد محدثی.
خب در برنامه سرمشق هستیم. بحث ما از تعجب‌های علی علیه السلام در نهج البلاغه رو به پایانه، ولی مواردی هست که تعجب نیست بلکه ترسیم شگفتی ها و عجایب خلقته، چه در وجود انسان چه در عالم حیوانات. در حکمت 8 می فرماید از این انسان آیا تعجب نمی کنید که با پی نگاه می کنه، با یک تکه گوشت حرف می زنه، با استخوان می شنوه و با یک لوله و خرطوم نفس میکشه. اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم باللحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. فرصت نیست که تشریح کنیم از نظر علمی و زیست شناسی که وجود پی در کاسه چشم و حدقه چه نقشی در بینایی و حفاظت از چشم داره و یه تیکه گوشت به نام زبان در دهان چه نقشی در تکلم و سخن گفتن داره و استخوان‌هایی که در دستگاه شنوایی و گوش هست که ارتعاشات صوتی رو منتقل میکنه به مغز و نقشی که نای و ریه در تنفس داره، همه بحثای مهم و علمی و اعجاب‌آور داره که جای توجهه. یا در حکمت 108 می‌فرماید لقد علق به نیات هذا الانسان بذعتون یا اعجب و ما فیه، از عضوی شگفتنگیز در بدن انسان به نام قلب سخن میگه و از حالات مختلف دل و درون و احساسات درونی و قلبی که مفصله و بمانه. یا در خطبه های 91 165، 155، 185 از شگفتی های بهت‌آور در خلقت خفاش و طاووس و مورچه پرده برمی‌داره که همه اینها حاوی درسای توحید و خداشناسیه. در خطبه 18 از عجایب پایان ناپذیر معارف قرآن می‌فرماید. همچنین در خطبه 152 لا تفنا عجائبو، یا در خطبه 213 از عجایب و شگفتی هایی که خداوند در مخلوقات قرار داده و در پیش چشم همه بینندگانه و عالم خلقت کلش تابلو و ترسیم و هنرنمایی های الهیه، آفرینش آینه صنع پروردگاره. این بحث رو با یکی دیگر از تعجب‌های حضرت علی علیه السلام به پایان می‌بریم که البته در قرر الحکم هست نه نهج البلاغه. می‌فرماید عجبت لمن یحتمی من الطعام لعذیته کیف لا یحتمی من الذنب لعقوبته. تعجب می‌کنم از کسی که در غذا و طعام پرهیز می‌کنه چون ترس از آزار و ضرر و زیان غذاهای فاسد و مضر داره و به فکر سلامت خیشه، ولی از گناه پرهیز نمی کنه با اینکه گناهان عقوبت و کیفر دارن. سرمشق امروز ما این باشه که چرا در امور جزئی دنیوی یعنی سلامت جسم اهل پرهیز و دقتیم، ولی آنچه به عاقبت و سعادت و آخرت ما مربوط میشه یعنی اعمال و گناهان بی‌مبالاتیم و ناپرهیزی میکنیم. این حقیقت جای تعجب داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شاهد کل الجمال هی زده یک تا علی
پرتو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، پرتو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی. معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی. سر مطلق والی حق پیشوای ما خلب، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی. بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر صبحان شاه ایمان ماه اوحدنا علی. بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی. شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، پرتو به اشراق آن
رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
روایت کتاب بر اساس کتاب بگذار اسبت بتازد، نوشته محبوب زاره. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بگذار اسبت بتازد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی حماسی و معنوی حر ابن یزید ریاحی رو روایت کرده. این کتاب خواننده رو به سفری روحانی در مسیر رستگاری و تحول این شخصیت برجسته میبره. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که به فرمان عبیدالله ابن زیاد، حر ابن یزید ریاحی با سپاهی 1000 نفری برای جلوگیری از ورود امام حسین علیه السلام به سمت کوفه راه افتاد. تو مسیر عبدالله یکی از سپاهیان حر به اون نزدیک شد و مقصد رو پرسید. حر گفت که حکم ماموریتش جلوگیری از ورود امام حسین به کوفه است. عبدالله که برادرش در محاصره خونه توعه و در جنگ با مسلم ابن عقیل کشته شده بود، از حر خواست به اون اجازه بده امام حسین رو با تیر بزنه. حر سعی کرد عبدالله رو آروم کنه و حالا ادامه روایت کتاب بگذار اسبت بتازد در قسمت سوم. سپاهیان هور در صحرا پیش می رفتن. عبدالله به حرفای فرماندش فکر می کرد و دنبال جوابی می گشت که صدای هور رو شنید.
چه شد عبدالله؟ شنیدی چه گفتم؟ برای اینکه بهتر متوجه شوی و بی جهت خشمگین نشوی، سخنم را بار دیگر تکرار می کنم. برادرت و بیشتر مردم کوفه با مسلم ابن عقیل بیعت کردند، اما وقتی تنها شد پیمان شکستند و به او حمله کردند. یادت باشد که برادرت شمشیر کشید و مسلم فقط از خودش دفاع کرد. حال بگو بدانم در این میان چه کسی خیانت کرده و جنگ طلب بوده است، مسلم یا برادرت و امثال او؟
عبدالله که تو ذهنش گشته و پاسخی برای پرسش فرماندهش جفت و جور کرده بود گفت:
ما از پشت پرده خبر نداشتیم و متوجه بار سنگین گناه ما نبودیم. باید همان اول به توصیه های نعمان ابن بشیر گوش می دادیم. ما فتنه را با بیعت با مسلم شروع کردیم، حالان که پیش از آن حسین با فرستادن مسلم به سوی ما بر آتش فتنه دمیده بود.
خوب گوش کن ببین چه می گویم عبدالله. تو خوب می دانی که مرا با سیاست کاری نیست. آیا تا به حال شنیده ای که موضع سیاسی نسبت به بنی امیه یا بنی هاشم داشته باشم؟
نه امیر، به همین دلیل است که حاضرم جانم را در رکابتان فدا کنم. به خون برادرم سوگند من هم از سیاست خوشم نمی آید، اما این را می دانم که تنها چیزی که برحق است وحدت و اجتماع مسلمانان است و تنها چیزی که مستحق نابودی است عامل بر همزننده این وحدت است. با شنیدن این حرف پر با صدای بلند و طوری که پسرش بکیر و دو سواری که نزدیک اون بودن بشنوند گفت:
میدانی عبدالله، آنطور که من خبر دارم فتنه را پیش از حسین کوفیان آغاز کردند. آنان قاصد فرستادند و حسین را به کوفه دعوت کردند تا حاکم امر آنان باشد. مسلم نیز در پی همین به کوفه آمد تا از این دعوت مطمئن شود.
کوفیان را عمرای قوم فریب دادند امیر. مردم عقلشان به دهان بزرگان قبیله است. آنان بودند که عدل علی را به یادشان آوردند و از عهد شکنی معاویه گفتند. آنان بودند که مردم را تحریک کردند تا حکومت را به خاندان رسول خدا برگردانند. اصلا آنها بودند که باعث شدند خون برادرم بر زمین بریزد. اما من انتقام خواهم گرفت. من با ریختن خون حسین از همه آنان انتقام خواهم گرفت. صدای عبدالله به رجز تبدیل شده بود. هور در برابر رجزهای مستانه عبدالله چاره جز دور شدن از اون نداشت. هور به سمت تپه خاکی روبرو تاخت. سپاه 1000 نفری هم همراهش رفت. لشکر هور ابن یزید ریاهی در بیابون پیش می رفت. کمی که گذشت بکیر پسر هور سوار بر اسب به سمت پدرش رفت و گفت: به توقفگاه زوحسم نزدیک می شویم پدر. بکیر پیک تیز پای هور بود و بیابونو مثل کف دستش می شناخت. اون به تک درخت هایی در دور دست اشاره کرد و ادامه داد: دارند خیمه برپا می کنند پدر، بعید از کاروان حسین مسافران زیادی داشته باشد. هور دستشو سایبون چشماش کرد و زیر نور خورشید خیمه ها رو دید. بعد رو به پسرش بکیر کرد و پرسید:
از کجا میدانی آن کاروان حسین است؟
بکیر به سمت زوحسن تاخت و زود برگشت و گفت: خودشان هستند. بنی هاشم در منزلگاه زوحسن توقف کردند. چه کنیم امیر؟ هر وقت بکیر پدرشو امیر صدا میزد معنیش این بود که نامحرمی نزدیک خودش میبینه. وجود نامحرم بین سپاه کوفه چیز تازه‌ای نبود. هر دستور توقف داد. هم همه زودتر از چیزی که منتظرش بودن شروع شد. دو مرد به روی هم خنجر کشیدن. بکیر اونا رو پیش پدرش برد. یکی از اون دو مردی میان سال بود و اون یکی جوان. جوان با انگشت مرد میان سال رو نشون داد و به هر گفت:
امیر به خدا سوگند این مرد دزد است. من کیسه زرهایم را میان لایی زیرین زین اسبم پنهان کرده بودم، اما او آن را دزدیده است.
قبل از اینکه هور حرفی بزنه مرد میان سال با قدی بلند و سینه پهن گفت:
قسم میخورم که من چیزی ندزدیدم امیر. اگر باور ندارید بگویی سر تا پای مرا تفتیش کنند. اگر کیسه یافتند خونم حلال است.
معلوم است که دوست کیسه را نزد خود نگه نمی دارد. خدا می داند کدام گوشه صحرا خاکش کرده است.
با شنیدن این حرف هم همه اوج گرفت. چشم هور به زوحسم و کاروان امام بود و گوشش به دعوای مرد میان سال و جوان. کمی که گذشت یکی از سپاهیان رو به اونا کرد و گفت:
قباحت دارد برای کیسه زر در یک قدمی دشمن به جان هم افتاده اید. امیر عبیدالله وعده ده‌ها کیسه زر را به ما داده است. با دست پر برمیگردیم و درهای خزانه حکومت به روی ما باز خواهد شد.
جوان که میخواست نقد کم رو به هوای نسیه زیاد از دست بده رو به هور کرد و گفت:
امیر من نمیتوانم با دزد کیسه زرهایم هم رکاب شوم.
جرأت میکنی به من که سن پدرت را دارم تهمت دزدی بزنی؟
مرد میان سال رو به هور کرد و گفت:
امیر
حرمت هم قبیلگی ما را پاس بدار و از حیثیت من دفاع کن. اگر حکومت علی بود، مدعی می باید ادعای خودش را ثابت کند، وگرنه بر او حد جاری می شد.
با شنیدن این حرف هر تو فکر رفت.
من کجا و عدل علی کجا؟ من نه هرگز در مسند قضاوت نشستم و نه کمترین ادعایی در این باره دارم.
هورتو فکر بود که جوان مدعی زیر وارونه اسبش و پیش پای مرد میانسال انداخت و گفت:
آه، سندم همین است. این که کیسه زر از زیر زین بریده شده است.
مرد میانسال با دهانی نیمه باز به هور خیره شد و گفت:
این چه سندی است که این جوان رو کرده؟ امیر، هزار مرد دیگر در لشکر حاضرند، چرا من باید جواب این دزدی را بدهم؟
هور خواست حرفی بزنه که پسرش بکیر کنار گوشش آروم گفت:
خستگی و تشنگی اینان را دیوانه کرده پدر، دستور به درچه زودتر خودمان را به زوحسن برسانیم.
بکر اینو گفت و کیسه ای رو تو دست پدرش گذاشت. هور کیسه رو به سمت جوون پرت کرد و گفت:
بیا، این کیسه ی زر عوض مال گم شدت، آخرین باری باشد که نظم لشکر را برهم میریزی.
جوان به سمت کیسه خیز برداشت. هور رو به لشکریانش کرد و فریاد زد:
به سمت زوحسن می رویم.
اسبا دوباره به راه افتادن و راه زوحسن رو در پیش گرفتن. بکیر که کنار پدرش سوار بر اسب پیش می رفت رو به اون کرد و گفت: پدر، ذخیره ی آب من زودتر از آنچه حساب کرده بودیم به آخر رسیده است. لشکر رمقی برای مبارزه ندارد، مبادا کارمان به جنگ کشیده شود. دهن اسبا کف کرده بود، تشنگی نه فقط سواره ها بلکه اسب ها رو هم کلافه کرده بود. هور رو به پسرش بکر کرد و پرسید:
به گمانت چشمه آبی در این حوالی یافت می شود؟
باد بوی فرات را به مشام می رساند، گرچه هنوز چند منزل تا آن وادی راه داریم. در زوحسم چند سوار را در پی آب خواهم فرستاد. لشکریان هور نزدیک کاروان امام حسین رسیده بودند. کمی که گذشت پرده خیمه‌ای بالا رفت و مردی رشید از خیمه بیرون اومد و پیاده به سمت لشکریان هور رفت. شمشیرش در نیام بود و قدمهاش آروم. با دیدن مرد رشید بکعی رو به پدرش هور کرد و پرسید:
او را میشناسی پدر؟
نه نمیشناسم، اما قدمهایش به طرز عجیبی مرا به یاد علی میاندازد.
بکیر خواست حرفی بزنه که مرد رشید پیش رفت و سراغ امیر لشکر رو گرفت. هر ابن یزید ریاهی رو به اون نشون دادن. مرد رشید به سمت هر رفت. با اشاره هر لشکریان دور تا دور خیمگاه امام و محاصره کردند. بچه ها بین خیمه ها هروله کنان می دویدن و از وحشت فریاد می زدن. لشکر کوفه مثل افعی دور منزلگاه امام چنبره زده بود. یه دفعه چشم هور به پسر بچه ای افتاد که با ردای بلند رو خارها می دوید. کمی که گذشت ردا دور پای پسر بچه پیچید و اون با صورت رو زمین افتاد. مرد رشید بی اعتنا به لشکر کوفه به سمت پسر بچه رفت و اونو از رو زمین بلند کرد. زوحسم یک پارچه شیون و حراس شده بود. زنها از خیمه بیرون اومده بودن و بچه ها رو در آغوش می گرفتن. مرد رشید پسر بچه رو به زنی سپرد، بعد به سمت هر رفت و گفت: امیر این لشکر شمایید؟ آیا روا می داری که مردان جنگیت طفلان بی گناه را این گونه غافلگیرانه به حراس بیندازند؟ بگو با چه کسی کار داری و از ما چه می خواهی؟
من هر ابن یزید ریاهی هستم، فرستاده امیر عبیدالله ابن زیاد والی کوفه. با حسین ابن علی کار دارم، مأمورم تا پیام امیرم را به او برسانم.
مرد رشید به لشکریان کوفه نگاه کرد و پرسید: این همه مرد جنگی برای رساندن یک پیام؟ پرده خیمه‌ای بالا رفت و امام از خیمه بیرون اومدن. مرد رشید به اون خیمه اشاره کرد و گفت: شما را نزد مولایم حسین میبرم. مرد رشید بی این که صبر کنه تا جوابی بشنوه به سمت خیمه رفت. هر ابن یزید ریاهی هم همراهش رفت. مرد رشید مقابل خیمه امام ایستاد، بعد دستشو مقابل سینش گذاشت و سرخم کرد و با اشاره به هر گفت: مولای من، این مرد فرستاده عبیدالله ابن زیاد است، پیامی برای شما آورده است. مرد رشید اینو گفت و سمت راست امام ایستاد. مردان بنی هاشم در دو سمت حضرت ایستاده بودند. امام به لبهای خشک هر خیره شدند. بعد دستی به پوزه اسب اون کشیدن و رو به مرد رشید فرمودند: برادرم عباس، اسبها و سوارها را سیراب کنید. با اشاره حضرت عباس مردان کاروان به سمت خیمه مشک ها رفتند. کمی که گذشت حضرت عباس با مشکی به سمت هر و پسرش بکی رفت. آب جرعه جرعه از گلوی پدر و پسر پایین می رفت. همه لشکریان هر و اسباشون سیراب شدن. هزار کام تشنه سیراب شد و خورشید سایه هر و لشکریانش رو در زوح و سم محو کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بگذار است و بتازد، خدا نگهدار.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن.
به نام خدا. سلام آقا، ما یه پسردایی داریم به اسم حجت. ایشون توی بخش آیسوی بیمارستان کار میکنه. چند وقتی پیش که همدیگر رو دیدیم، بعد از حال و احوال کردن گفت که راستی چند وقتی یه سوال رو میخواستم ازت بپرسم. گفتم جانم بگو. گفت ما الان توی بیمارستان بخش آیسیو بیماری داریم که مشکل ریوی داره و یه جورایی دیگه فقط با دستگاه زنده است. خیلی هم بنده خدا داره اذیت میشه. آیا حفظ زندگی این بیمار با این شرایطی که داره و با دستگاه زنده است واجبه؟ شرعاً میتونیم از این رنج خلاصش کنیم؟ گفتم پسر دایی جان، آقا حجت، تا جایی که من میدونم به فتوای رهبر معظم انقلاب در این جور موارد در هر صورت حفظ جان انسان لازمه و هر کاری که موجب مرگ چنین بیماری بشه شرعاً جایز نیست. ارادتمند.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چجاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند. گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست،
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست. دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
خب شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، شنوندگان عزیز رادیوی معارف. این قطعه ای که آقای آبدینی برامون آماده کردن پخش کردیم واقعا دلنشین بود و من داشتم الان بهش فکر میکردم که اگر نمیتونی گرهی باز کنی خودت گره مباش، ابرو گشاده باش گر دست گشاده نیست. اگر نمیتونی کمکی بکنی، مالی به کسی دستگیری بکنی، حداقل خوشرو باش، با لبخندی، با همراهی میتونی اعلام در واقع همدردی بکنی. مثلا الان داستان غزه رو دیگه هممون میدونیم و دلمونم به درد میاد وقتی فیلمهاش رو میبینیم، تصاویرش رو میبینیم. شاید به شخص کاری از دست من حمید سوری بر نیاد، اما میتونم توی فضای مجازی در واقع به هر زبانی و به هر روشی که میتونم این رو منتشر بکنم، میتونم یه مبلغ کوچیکی در واقع کمک بکنم. ستاره 14 مربع رو با گوشیتون بگیرید کمک بکنید و یه مبلغ خیلی جزئی رو میتونید واریز بکنید تا به دست اون کودکان گرسنه و تشنه و بی پناهی برسه که تصاویرش رو میبینیم و درد میکشیم و متاسفانه بعضی از به هر حال شخصیت های منطقه هم که مسلمان هستن همراهی میکنن. یک کلیپ جالبی دیدم از یکی از جوانای غزه، میگفت ما از گشنگی سنگ به شکممون میبندیم. ای کسانی که حرف از